آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما دوستان عزیز، دعاها، نیایش ها و نمازهایتان و درگاه الهی مقبول بفته انشاءالله.
انشاءالله. خب موضوع ما ادب هست خانم حیدری، کمی در مورد ادب صحبت کردیم.
بله.
اینال باقی گفا و اصل گفا بزنیم.
خب میخواییم بدانیم که ادب یعنی چی؟ به نظر شما یعنی چی؟
ادب یعنی داشتن یک رفتار خوب با دیگرا، یعنی رعایت بعضی از نزاکت ها در خانه، در بیرون از خانه.
امیال یادم آمد که وقتی امی پدر مادرها که در اطفال خود میرن به بیرون بازار میرن، خانه قوم خیش میرن، یک بیادبی که از طفل خود یا نوجوان خود میبینن، او را تهدید میکنن که آله بریم خانه باز میفهم کده دادم بت میکنم. البته منظور اونا اموی تربیت کردن و ادب کردن است، که البته باید توجه داشت که تربیه اولادا بسیار حساس هست و نباید از ابزار برای تربیت اونا استفاده شود که نتیجهش متفاوت از خواسته والدین باشه.
کاملا درست است خانم حیدری. ما حتی اصطلاح ادب کردن داریم.
بله،
میگن که بان ما ادبش میکنم، یعنی تربیتش میکنم.
درست است. با این گپ ها ادب یعنی رفتاری داشته باشیم که دیگران خوششان بیایه و مورد استقبال قرار بگیره. ادب یعنی رفتارهای احترام آمیز با دیگران.
دقیقاً، ما با دیگران در ارتباط هستیم و اونا خوش دارن که احساس امنیت کنن و این احساس امنیت با رفتارهای درست و مؤدبانه ما ایجاد میشه.
آفرین بر شما. ادب یعنی هم گفتار ما شیرین باشه، هم رفتار ما زیبا.
بله.
بله.
چند روز پیش بازار رفته بودم.
ها؟
یک دفعه قال مقال دو نفر بلند شد.
چرا؟
مشتری و دکاندار سری یک دیگه صدای خود بلند کرده بودن.
علتش چی بود؟
علتش این بود که مشتری فکر میکنه که دکاندار سر شلبازی کرده.
خوب.
به همین خاطر یک گپ بعد از دانش میپره. متاسفانه رفتم بواسطه شدم و بینشان فیصله کردم، ولی خب دکاندار بسیار ناراحت بود.
خب خیلی وقتا در محیط کاری، در خانه و یا در کوچه و بازار گپ های تو بالا میشه که آدم نمیفهمه واقعا چی بگه.
راست میگین خانم حیدری، آدم همونجا دلش میشه که یک بوکسم بیخ گوشه دارم بزنه بازار چی شد شد.
البته فکر نمی کنم آقای مباید که خوشونت جواب بده. گپ ایست که ادب و احترام باعث میشه که تنش ها و برخورد ها کم و کمتر شه و حتی زمانی که اختلاف نظر داریم از اینکه یه خنده خند شویم جلوگیری کنه.
بله بله، گفتگوهای احترام آمیز آدم ها را به نقاط مشترک و یک دلی و همدلی میرسانه.
ادب به معنای تربیت اخلاق نیک و در اصطلاح رعایت اصول اخلاقی و رفتار مناسب در تعاملات فردی و اجتماعی هست و فایده از این افرادی که مثلا با ادب است در رفتار گفتار خود مخلص، مهربان و با احترام به دیگران بوده باشه، که از ادب همه چیز به دست میاد. عطوفت، ترحم، همه چیز تا ادب نباشه، این ادب اساسی همه زندگی یک انسان است که روابط اجتماعی فردیش تامین میکنه.
خانم حیدری،
بله،
آدم ها رو چی کسایی بالا میبرن؟ به مراتب بالا.
بله، چیزی که عیان است البته چی حاجت به بیان است.
خب آدم ها رو به نظر من خانوادهشان، فامیلشان، دیگه کی؟
دوستا و هم فکرهایشان بالا میبرن.
آفرین. اگه بابو برای اونا دل نگذاشته باشن چی؟
البته هم گپه هست.
به نظر من خانم حیدری باشین، آدم ها رو رفتارهایشان همون رقم که شما گفتین بالا میبره. رفتارهایشان در خانواده، در بیرون از خانواده، اگه یک موفقیتی کسب کنین، اونا نمیگن تو اول برو اخلاق ده خوب کو باز.
بله.
دیگه ای که شما وقتی دیگرا را ادب و احترام میکنین، روابطتان قوی میشه و اونا از شما در مجالس یاد میکنن و شما مطرح میشین.
درست است. از اون طرف هم به خاطر وجهه اجتماعی خوب اعتماد به نفس آدم بالا میره و این عامل موفقیت هست.
البته فراموش نکنیم که شخص خودش میخواد که کاری بکنه که از نظر دیگران عالی باشه، نه اینکه از چشمشان بفته.
بله، هر کس همین قسم است.
تعریف ادب. ادب به معنای رعایت اصول اخلاقی، احترام به دیگران و رفتار شایسته در برخورد با افراد است. ادب شامل گفتار و کردار نیکو، تواضع و احترام به حقوق دیگران می شود.
ساعت 5:57 دقیقه به وقت افغانستان هست. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. از ادب و آثارش در خانواده و اجتماع می گفتیم.
بله، فعلا میریم بخش بعدی برنامه رو با هم میشنویم. بله. خانم حیدری، بعد از او باز برمیگردیم.
چهار فصل امروز با اجرای خانم احمدی.
چهار فصل.
خدا، عرض سلام و احترام داریم و حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و تقدیم داستان یک ضرب المثل. با ما همراه باشید. مثالی که امروز میخواییم برتان داستانش را نقل کنم ایست: اول چاخ را بکن، بعد مناره شب دوست. نقل کردن که در روزگاران قدیم دوتا روستای کوچیک در فاصله نچندان دور از هم قرار داشتند. یکی از روستاها ای طرف رودخانه بود و روستای دیگر او طرف رودخانه. اسم یکی از روستاها پایین رود بود و اسم دیگری بالا رود. در روستای پایین رود مردمی نادان زندگی میکردند که حال و روز خوبی نداشتند و اغلب فقیر و بیچیز بودند. خانه‌هایشان خشتی و گلی بود و بجز خانه‌های روستایی بنای بدرد بخوری در اونجا دیده نمیشد. مردم روستای بالا رود وضع مالیشان یک کمی بهتر بود و از کشت و کارشان فایده بیشتر می بردند. مهمتر از همه ای که در روستای بالارود یک منار هم وجود داشت و منار روستای بالارود در اصل کوره‌ای بود که برای آجرپزی ساخته بودند. در اون روستا مردم علاوه بر کشاورزی آجر هم درست میکردند. به همین خاطر خانه‌هایشان آجری بود و شکل و قیافه بهتری داشت. مردم پایین رود خیلی دلشان میخواست که وضع بهتری داشته باشند. دوست داشتن خانه های اونا آجوری باشه، نه که خشتی و گلی. اما خودشان نمیتونستن کورهی با او بلندی بسازن و آجور بپزن. ساکنان روستای پایین رود هر وقت فرصتی پیدا میکردن دور هم جمع میشدن و با حسرت از وضع زندگی ساکنان روستای بالا رود گپ میزدن. این گفتگوها ادامه پیدا کرد تا اینکه یک روز همه به این نتیجه رسیدن که اگر اونا هم یک منار بزرگ داشتن و آجر درست میکردن، هم وضع مالیشون خوب میشد و هم میتونستن خانه‌هایشون با آجر بسازن. بزرگان روستای پایین رود برای به دست آوردن یک منار آجرپزی فکرای خود روی هم ریختن. سرانجام به این نتیجه رسیدن که در یک شب تاریک بر روستای بالا برن و منار روستا را دزدی کنن و بر روستای خودشان بیارن. در شبی تاریک و بی مهتاب 50 نفر از جوانان قوی و زورمند پایین رود به همراه 20 رس الاغ چاق و چله به طرف بالا رود حرکت کردن. از روی پل رودخانه تیر شدن و رفتن و رفتن تا به کوره آجرپزی رسیدن. در ده بالا رود همه بی خبر از نقشه و برنامه پایین رودی ها در خانه های خودشان خو کرده بودند. پایین رودی ها وقتی مطمئن شدند که کسی اونا را ندیده، تنابای خود حاضر کردن و چند رشته تناب به دور منار بستن. بعد همه با هم زور زدن و تنابار کشیدن تا منار از سر جایش تکان دهن. اونا علاقه خود زیر منار بستف کده بودن تا وقتی که منار افتاد روی پشت علاقه بفته. از قضای روزگار پیرمردی که در کوره آجرپزی کار میکد و در همون جمع زندگی میکد سر و صدای اونا را شنید. پاورچین پاورچین خدا به نزدیک اونا رساند. حرفایشان شنید و فهمید که قضیه از چه قرار است. در دل خود به نادانی پایین رودیا خنده کد و گفت مناره که نمیشه از جا کند و دزدی کد. اینا چقدر ابله هستن. بان که هرچه دلشان میخواه زور بزنن. آخرش خسته میشن و میرن. پایین رودیا هرچقدر تلاش کردن منار تکان نخورد که نخورد. اونا کم کم دچار تردید و ناامیدی شده بودن. بازیایشان غر میزنن و بازیایشان هم به فکر پیدا کردن راه بهتری برای از جا کندن منار بودن. دل پیرمرد بالارودی به حال مردم ساده دل سوخت. فکری به خاطرش رسید. سرفه ای کد و همه را متوجه حضور خودش کد و گفت مانده نباشید. از قرار معلوم میخواین که منار روستای ما را دزدی کنین و بده خودتان ببرین. یکی از پایین رودی ها با عجله به طرف پیرمرد رفت تا دست و دان او را بسته کنه. پیرمرد خنده کد و گفت نه، نیازی به بسته کدن دست و دان من نیست. من 30 ساله که در این کوره آجرپزی کار میکنم. بخی مانده شدم. اگه شما این کوره را با خودتان ببرین نه تنها به کسی نمیگم بلکه خوشم میشم. پایین رودیا دوباره دست بکار شدن و مشغول کشیدن تنابا شدن. اما منار پایین افتادنی نبود که نبود. ساعتی گذشت و پایین رودیا کاملا خسته شده بودن. گوشه ای روی زمین نشستن تا هم یک استراحتی کده باشن و هم درباره مشکل ای کار حرف بزنن. هر کسی چیزی می گفت. پیرمردم وارد گفتگوی اونا شد و گفت این منار از دی که فکر می کنید و می بینید خیلی کلانتر است، چرا که نصفش در زیر زمین است. ببینو شما که میخواین منار را دزدی کنین فکر پد کردنشم کردین یا نه؟ یکی از اهالی روستای پایین رود گفت چه فکری باید میکردیم؟ پیرمرد گفت اگه منار را دزدی کنین و بر روستای خودتان ببرین فردا که هم ولایتیای ما از خواب بیدار شوند میبینن که منارشان را دزدی کردن. اگه او را توی ده شما ببینن میفهمن که شما او را دزدیده. شما باید مدتی او را پد کنین تا آبا از آسیاب بفته. اهالی روستای پایین رود دیدن که پیرمرد بد نمیگه. با او گفتن که چطور میتونیم منار پد کنیم؟ پیرمرد گفت اول باید یک چاه بکنیم. چاهی که عمقش 2 برابر این منار باشه. تا هم قسمت بیرونی منار و هم قسمت توی زمین او را بتونیم در داخل او چاه پد کنیم. پایین رودیا در او تاریکی و یک دیگر نگاه کردن و گفتن راست میگه. اول باید چاه همه کندیم و بعد به فکر دزدیدن منار میفتادیم. بهتر برگردیم به روستای خودمان. اول چاه عمیق بکنیم و بعد برای دزدی کردن منار بیاییم. پایین رودیا با این فکر به روستای خودشان برگشتن. اما نشان به آن نشان که هرگز نتونستن چاهی را که بر دزدیدن منار لازم بود بکنن. از او به بعد هر وقت بخواین به کسی بگوین که اول مقدمات کار مورد نظر خدا فراهم کو بعد کار انجام بته و ای ضرب المثل اشاره میکنن و میگن اول چاه را بکن بعد منار را بدزد. داستان ضرب المثل امروز بخش 4 فصل. یک جهان تشکر از اینکه شنونده بودید. با ادامه برنامه خودتان روی موج جوانی همراه باشید.
دین اسلام ادب از اهمیت ویژه برخوردار است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همواره بر اهمیت ادب و احترام تاکید کردند. ادب در فرهنگ دینی ما به عنوان یک ارزش اساسی شناخته می شود و تقویت روابط انسانی و اجتماعی کمک می کند. زمانی که ما یک فرد با ادب باشیم، یک فرد محترم باشیم، طبیعی است که در اجتماع نیز محترم و قابل پذیرش می باشیم و قابل احترام می باشیم.
آقای موحد،
بله بله.
امروز هم ما عروسی دعوت هستیم.
چی؟ عروسی؟
آه دیگه، دیروز ما را نبردند بخش گشت و گذار با عروسی در کشورهای مختلف.
دیگه امروز فکر پاشان است. راست میگین، راست میگین. ما این قول براتون میتونم تا اعیاد شبانی است شما هر شب در عروسی خبر هستیم.
چقدر خوب، چقدر خوب، همیشه شادی باشه.
بله بله. خب ما دیروز برای شما و شنوندگان عزیز قول دادم که از مراحل ازدواج در ایران و افغانستان هم بگویم.
بله.
چون از جای جای جهان گفتیم
چقدر مراسمای خاص و ویژه و بعضیشون عجیب غریب بود واقعا.
بله بله. بله. میریم به گشت و گذار.
گشت و گذار.
خب دوستان گل جوان، شاید برای شما جالب باشه که بدانین در ایران مراحل ازدواج چگونه هست. البته افغانستان که بهتر از ما شما میدانین، باز هم در روزهای بعد از افغانستان میگیم. مراحل ازدواج در ایران بسیار که مراحل عجیب و غریبی هست که طول میکشه، اما تا هر جایی که برسیم امروز از مراسم ازدواج در ایران با شما سخن میگیم. خب خواستگاری. برای یک ازدواج موفق دو طرف باید نسبت به یکدیگر آگاهی داشته باشند. جلسه خواستگاری فرصتی است که دختر و پسر ایرانی مدت را با هم صحبت میکنند و با خلق و خوی همدیگر آشنا میشن. در ایران قدیم چنین مرسوم بوده که مادر و خواهر داماد دختری مناسب را برای آقا پسر خودشان انتخاب میکنند، سپس با او مشورت میکنند تا در صورت موافقتش به خواستگاری دختر خانم برند. اما اکنون روش‌های زیادی برای آشنایی دختر و پسر هست که پس از آن خواستگاری صورت میگیرد. در این جلسه خواستگاری معمولاً چند خانم از طرف خانواده داماد به خانه عروس خانم میرن تا او را از نزدیک ببینن. دختر خانم از خانواده داماد پذیرایی میکنه و به سوالاتشان پاسخ میده. بعد از صرف چای اگر خانواده داماد دختر خانم را پسندیده باشن، سر صحبت باز کرده و موضوع اصلی را مطرح میکنن. در غیر این صورت بعد از کمی صحبت مهمانی را به تو خپ چپ ترک میکنن. در صورتی که نظر دو طرف مثبت باشد، جلسه بعدی خواستگاری با حضور آقا داماد برگزار میشه. در این جلسه دختر و پسر صحبت میکنن تا بیشتر با هم آشنا شوند. در پایان جلسه اگر دختر و پسر همدیگر را پسندیده باشند، یک هدیه به عروس خانم داده میشه و نبات عروسی نیز شکسته میشه. و اما مراسم بله برون. بعد از اینکه دختر و پسر همدیگر را پسندیدن، مراسم بله برون تدارک دیده میشه. در این مراسم کلانترهای فامیل دور هم جمع میشن و صحبتهای نهایی برای مهریه عروس و شرایط ازدواج انجام میگیره. در مراسم بله برون خانواده داماد هدایایی را برای عروس میبرند و او را نامزد یا نشان پسرشان میکنند. در بیشتر شهرها یک قواره پارچه، یک انگشتر نشان و گاه کلقند به نشانه مبارکی و شیرنی به عروس و خانوادهش هدیه میشه. مهریه مهمترین چیزی است که در مراسم بله برون دربارش صحبت میشه. دختر باید قبل از مراسم بله برون با خانواده درباره مبلغ مهریه به توافق برسن. صحبت هایی را که انجام شده در یک کاغذ نوشته میکنن و امضا میکنن. میرسیم به مراسم عقد. عقد کنان به دو صورت برگزار میشه. در برخی شهرها بعد از این که دختر خانم جواب بله را به آقا پسر میده، خطبه عقد در محضر و یا منزل بینشان خوانده می شود. تا زمانی که به خانه خودشان برند نامزد می شن. در برخی شهرها هم خطبه عقد بعد از دوران نامزدی و زمان برگزاری مراسم عروسی خوانده می شه. در مراسم عقد خانم ها و آقایان هر کدام در اتاقهای جداگانه جمع می شن تا خطبه عقد خوانده شود. شرایط عقد و مهریه عروس خانم از قبل و در مراسم بله برون معین می شه تا عقد بدون هیچ مشکل جاری شود. در طول فاصله عقد تا مراسم عروسی دختر و پسر با هم ملاقات میکنند. معمولا در فاصله عقد تا مراسم عروسی اعیاد و یا مناسبت های ویژه ای وجود دارد که در این مناسبت ها مثل همین امروز که میلاد آقای امام حسین علیه السلام است برای عروس خانم هدایای خریده میشه. در مقابل خانواده عروس خانم نیز هدایایی را به آقا داماد تقدیم میکنند. خب بیاین چون وقت ما کم هست از مراسم پاگوشان براتون بگیم، باز باقیش میمونیم به برنامه فردا. پاگوشا یا پاگوشا کنان جشن ها یا مهمانی هایی است که پدر و مادر و خویشاوندان و بستگان عروس و داماد پس از جشن عروسی و رفتن عروس و داماد به منزل خود برای باز کردن و گشودن پای زوج جوان به زندگی جدید و فعالیت های دوباره اجتماعی برپا می دارند. دوستان عزیز، از تهیه جهیزیه عروسی، جشن عروسی و جشن هنوبندان و دیگر رسم های که در جشن ازدواج بین ایرانی ها رواج داره باز در برنامه های بعدی با شما سخن میگیم. با ما در ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشین.
مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه ی نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، سر به راه شدنم، عشق یعنی غیر تو هستم خستم، یعنی میگم و بازه به تستم مثل راه نجات مثل یه صورت خیس، مثل دستاش، مثل آتیش تو دل شب، مثل فریادش، مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتادش، مثل بغضای بی سر و ته تو غروبش، مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من بوقم، مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنم، عشق یعنی غیر تو هستم خستم.
منم خودم مرتضی هستم، تخلص معلی زاده از شهر هرات باستان. خیلی زیاد اهمیت داره، ما همیشه باید با ادب باشیم، برجامی که میریم همیشه با ادب باشیم، هم دیگر پذیری باشیم، همیشه باید با پدر مادر خوب با ادب باشیم، رفتار خوب داشته باشیم، از ما ناراض نباشن، همیشه باید اول پدر مادر با ادب باشن که فرزندانم از اونا یاد بگیرم که همونطور رفتار کنم مثل پدر مادر. الحمدلله خوبه و همیشه ما با ادب، ما پدر مادر خوب، پدر مادرم با ما خوبن. خواهش میکنم همچنین.
خانم ایدری فرصت نداریم دیگه، باقی بحث بگذاریم به برنامه فردا
انشالله،
چون یک دو سه بخش از برنامه هنوز مانده.
بخش تپش خاطره ها را میخواییم تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنیم که به مناسبت ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هر روز تقدیمتان میشه. خب دوستان، همونطور که خاطره های ما و شما را به لحظات خاص زندگی میبره، خاطرات انقلاب اسلامی ایران هم ما را به سالهای پرتپش انقلاب میبره.
بله، خاطره ها بعضی ما را به شور انقلابی جوان ها میبره، جوانانی که رویاها و آرزوهایشان آبادانی کشور و وطنشان بود.
جوان های روزها با چه شور و هیجان هایی در مظاهره ها شرکت می کردن، شگفت انگیزی که برای رسیدن به خواسته های خود از هیچ چیزی ترس و ابایی نداشتن.
وقت خاطرات بعضی از او جوان ها را می خوانیم، یکی از نکاتی که یادآوری شده ایست که هدفشان مشخص بوده.
بله، هدفمندی یکی از عوامل بزرگ پیروزی است. هدف که مشخص باشه، انگیزه هم چندین برابر بشه و آدم حاضر هست برای خواستش با هر سختی و مشکل بجنگه.
در او خاطرات رهبری خردمندانه و پیامبرانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز مطرح شده که اگر نبود معلوم نبود چه بسر انقلاب ایران می آمد.
خب در بخش تپش خاطره ها با ما همراه باشید.
به وطن گوش بساز، تپش خاطرات در دست های تو.
به فرموده بزرگ رهبر انقلاب، تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی ملت دولت تعیین می کنم.
تپش
خاطرات.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول دفتر تبیان در مشهد. تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنید. نخست بفرمایید که چه زمانی و چگونه اولین بار خبر پیروزی انقلاب اسلامی ایران را شنیدین و در او مقطع زمانی چه احساسی داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور به همه شنوندگان رادیو دری سلام عرض میکنم و اعیاد شعبانیه را خدمتتون تبریک میگم. بله، در سال 1357 بعد از 22 بهمن از طریق رادیوها خبر پیروزی انقلاب اسلامی پخش و منتشر شد و ما اون زمان حقیقتا همه با توجه به اینکه تحولات انقلابی در جمهوری اسلامی ایران رو دنبال میکردند، همه گوششون به رادیوها بود و ما همون سالها وقتی شنیدیم بسیار خوشحال شدیم. این بر همه خانواده ها خبر بسیار مسرت بخش و خوشحال کننده بود و همه به یکدیگر تبریک میگفتن و صحبت و سخن از یک تحول بسیار عظیم و بنیادین بود، یک تحول بسیار بزرگ، گویا برای مردم دنیا به اثبات میرسید که بر علاوه دو نوع نظامی که بر کل کشورهای دنیا در اون زمان حاکمیت داشت، یک نوع سوم از نظام حاکمیت هم به نام حکومت و حاکمیت اسلامی داره شکل میگیره و انقلابی اساسا به نام انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته که نقطه عطفی در تاریخ تحولات دنیا به حساب می آمد و برگ زرینی در تاریخ مبارزات اسلامی به حساب می آمد و این واقعا برای همه مسلمان ها الهام بخش بود و درس های بزرگی می داد برای مسلمان ها و کشورهای اسلامی. مخصوصا کشورهای اسلامی در اون سالها، یعنی سالهای قبل از انقلاب، چاره ای نداشتن جز اون که در رابطه با مدیریت های کلان جامعه در ابعاد مختلف مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی یا باید از نظام های سرمایه‌داری غرب و اروپا تبعیت میکردن و سلطه اونها رو میپذیرفتن و برخی از کشورهای اسلامی که نظام های سرمایه‌داری رو قبول نداشتن با کاپیتالیسم مخالف بودن، اینها چاره ای نداشتن جز اون که یوغ استبداد نظام های کمونیستی و سوسیالیستی رو به دوش بکشن. بنابراین شما ببینید در 22 بهمن سال 1357 شمسی انقلابی توسط یک تن از سلاله اتیاب، این بزرگ مردی به نام روح الله الموسوی الخمینی، بعد از اون که تئوری حکومت اسلامی را ارائه داده بودند و سخن از حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه به میان آورده بودند، پس از سالها مبارزه و مجاهدت های پیگیر، البته با حمایت های قاطع مردم مؤمن و خداجوی ایران، انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری ایشان به پیروزی رسید. و این خبر برای همه مسلمان ها، نه تنها همه مسلمان ها بلکه همه ملت ها و مردم های دربند و آزادی خواه دنیا، پیام آور آزادی و حریت و آزادگی بود و پیام آور این بود که هر جامعه و مملکتی که یا هر مردمی که بالاخره مخالف با یوغ استبداد، استکبار و مستکبرین دنیا هستند، می توانند در سایه قیام و مبارزات آزادی خواهانه به استقلال برسند و زمام امور را به دست بگیرند و نمونه از حکومت اسلامی را که شکل سومی از نظام حاکمیت بود، به این صورت امام رحمت الله علیه با عناصر انقلابی که همراه ایشان بودند، برای مردم دنیا عیناً و عملاً نشان دادند و به اثبات رساندند.
بله دوستان عزیز، خاطرات یک تن از چهره های فرهنگی را شنیدیم در برنامه روی موج جوانی در بخش تپش خاطره ها.
ان شاء الله باز میشنیم.
میمونه پیامک های دوستای عزیز که چند روز است همیت روی دست ما و شما مونده، دیگه شما ما شاء الله دو سه سفر همیت جمع کرده، ببینید چند تاش وقت میشه.
بله باشه چشم، چند تاش برنامه بر اقتضای وقت میخوانیم.
بله گوش میکنیم از شنونده های عزیز.
کریمه امینی از مزار گفتن که میلاد امام حسین علیه السلام حضرت عباس و امام سجاد علیه السلام را تبریک میگم. ما باید ادب را از حضرت عباس و مادرش ام البنین یاد بگیریم که مقام حضرت زهرا و فرزندان ایشان را همیشه گرامی میداشتن. سید علی میری از غزنین گفتم به نظر من که ادب جزء وظایف اصلی و مهم اخلاقی ما هست. ما باید در قبال دیگران ولو اطفال خرد ادب و احترام را مراعات کنیم. این قسمی زندگی هم زیباتر میشه.
اگر ما توقع داشته باشیم که دیگران با ما محترمانه و مؤدبانه رفتار و گفتار داشته باشند، پس ما نیز باید با دیگران با ادب و محترم رفتار داشته باشیم.
نجلا فیضی از سرات گفتن آدمای مؤدب همیشه متین و با وقار هستن و ادب اونها باعث میشه که دیگران اونها را دوست داشته باشن و اونها احترام بانن. عنایت الله افضلی از قندوز گفتن آدم های مؤدب بسیار سنجیده حرف میزنند و به دیگران احترام میگذارند و مهربان و رئوف هستند. خب آقای موحد، اجازه بدین که یادیم بکنیم از صفا صادق عزیز از سرات چنونده همیشگی و دائمی ما که چند روز پیش احوال ما و شما را گرفته بودن و مهربانی دارن. همیشه کسایی هستن که همیشه پیگیر حال دوستان هستن، همکاران در رادیو و به خصوص برنامه روی موج جوانی و ابراز محبت دارن.
تشکر از خانم سادات و همه عزیزایی که به یاد همکارایشان بگیم یا دوستانشان در برنامه روی موج جوانی هستن. خب میریم به استقبال بخش پایانی برنامه.
بریم.
گلانه
نمیدارم هم شما پای درس یک گل در بهار شیشتین یا پای گپ یک درخت در زمستان؟ از برفباری ها در زمستان چه درس هایی را یاد گرفتین؟
طبیعت یکی از آموزگارهای ماست خانم حیدری.
بله.
ما دوست داریم بعضی وقتا ساعتها بریم به دل طبیعت. حتی در همین زمستان بسیاری ها ساعتها از خانه بیرون هستن.
خب ما با دیدن یک غنچه گل در لب تاقچه در این زمستان خیلی بیشتر ذوق میکنیم.
بله، بسیاری از ما حتی اگر از مکتب گریزان باشیم مکتب طبیعت را دوست داریم. امام علی علیه السلام میفرمایند مکتب روزگار به آدم درس سودمند و تجربه می آموزد.
و پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که با ما بودید. در پناه خدای مهربان، روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه.
خداوند حافظ و ناصرتان.
همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان رادیو دری را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیل انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتانید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش‌های منفی به اظهارات ترامپ در مورد غزه. و تجلیل از جوانان افغانستانی در حرم رضوی. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره کوچاندن مردم غزه اعلام کرد غزه سرزمین مردم فلسطین است و هیچ کس نمیتونه در مورد سرنوشت اونا تصمیم بگیره. وزارت خارجه طالبان در بیانیه هشدار داد طرح ترامپ نه تنها از اهداف رژیم صهیونیستی نمایندگی میکنه، بلکه موجب نفرت مسلمانان و تشدید تنش در منطقه میشه. طالبان در این بیانیه از کشورهای مؤثر جهان خواسته که در برابر این اقدامات توطئه برانگیز موضعی مشترک بگیرند. وزیر امور خارجه ایران هم بر رد اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران تجربه شکست خورده است و تکرار آن هم نتیجه جز ناکامی و همراه نخواهد داشت. عراقچی پس از جلسه هیئت دولت گفت اگر موضوع اصلی ایست که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره که این قابل حصول و چیز مشکلی نیست.
صحبت‌هایی که دیشب انجام شد توسط رئیس جمهور آمریکا، معتقدم که فشار حداکثری یه تجربه شکست خورده است و امتحان مجددش هم دوباره به شکست دیگری تبدیل خواهد شد. اگر موضوع اصلی این هست که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره که این قابل حصول هست، این خیلی چیز مشکلی نیست. ایران یک عضو متعهد MPT بوده، ایران موازش در این خصوص کاملا روشن هست، فتوای مقام معظم رهبری هم وجود داره که تکلیف رو برای ما همه ما روشن کرده.
گفتنی است که رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در جریان امضای یادداشتی ضد ایرانی گفته بود که ما تحریم‌های شدیدی را علیه ایران اعمال خواهیم کرد و صادرات نفت اونها را متوقف خواهیم کرد. دونالد ترامپ اخیراً در ادعای واهی تاکید کرده که فلسطینیان ساکن باریکه غزه چاره‌ای جز خروج از این منطقه ندارند و با صراحت گفته که اگه بتونیم زمین مناسبی برای انتقال ساکنان غزه پیدا کنیم، این برای اونا بسیار بهتر از بازگشت به غزه خواهد بود. این زمین میتونه در مصر یا اردن باشه. رئیس جمهور آمریکا سپس در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل از آمادگی آمریکا برای تصرف غزه سخن به میان آورد. این اظهارات ترامپ مخالفت‌های جهانی را برانگیخته. سخنگوی ارشد حکومت طالبان وزیران این گروه را از رسانه‌ای کردن تفاوت دیدگاه‌های خود برحذر داشت و در عین حال گفت تفاوت دیدگاه‌های مقامات طالبان هرگز به معنای وجود اختلاف و درگیری و رو در روی هم ایستادن نیست. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با یکی از رسانه‌های افغانستان خطاب به مسئولان طالبان تاکید کرد:
مدتی است که از طریق صفحات اجتماعی و بعضی حلقاتی که خود را به اصطلاح رسانه می‌دانند، تبلیغات و پروپاگند روزمره و بسیار مفتضحانه دوام داره که خلاف واقعیت که در افغانستان هست، از بیرون از کشور چیزایی را مطرح می سازن و یا به نام خبر نشر می سپارن که قابل تعجب است برای همه و نمی دانم که به کدام اساس اخلاقی است یا به کدام قانون رسانه‌ای و کدام اصل است که اجازه می ده برای آنها که به گونه رسمی و یک چینل و تریبیونی که خود یک نام هم گذاشتن چنین چیزهایی را ما میشنویم. الحمدلله در افغانستان ما هیچ کدام چیزی را قابل تشویش نمیبینیم و چیزهایی که پخش میشه جزء پروپاگاند، جزء چیزهایی است که جعلی وارونه و همچنان وضعیت نادرست تعبیر میشه که مردم افغانستان در جا هیچ چیز را و چیزها نمیبینن. بدون شک اختلاف خوب امارات اسلامی افغانستان علیه اختلاف قیام کرده و با وجود آمده و ضرر و مسائلی را که اختلاف به افغانستان ما رسانده او را هم ما مشاهده میکنیم. هرگز اختلاف وجود نداره. الحمدلله صف امارات اسلامی افغانستان یک صف واحد است، رهبری واحد داره، استراتژی واحد داره، نظام از یک منبع واحد رهبری میشه، دیگر گونه ها وجود نداره. یک چیزی واقعیت و چیزی است که ما میبینیم و شاهدان هستیم. البته دیدگاه های متفاوت گاهی وقت اظهار میشه در رسانه ها یا در بحث از مجالس. یه هرگز به ایمان نیست که درگیری وجود داره یا اختلاف وجود داره یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود داره. ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان میتیم که امارت اسلامی افغانستان هرگز اجازه نمیده و هرگز فکر رو نداره رهبری و همچنان مسئولین وزرا به سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنن، منشأ اختلاف شون و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث به بدبختی بگرده و یا نارامی را به وطن پس بکنه.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان با اشاره به تجربیات خودش از گفتگو با رهبر طالبان گفت: گاهی در مقابل مقام عالی حکومت بحث‌ها تا حد بی‌ادبی داغ شده، اما برخورد رهبری طالبان کاملا مشفقانه بوده.
من خودم در موضوعات مختلف با مقام عالی امارت با حدی وارد مباحث شده ام روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی‌ادبی می‌دانم به مقام عالی امارت که متاسفانه گاهی وقت بحث‌ها هم طور یک وضعیت هم آمده، ولی اون طرف دید رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از دید در حدی بوده که خلاف توقع ما بوده. من همیشه دیدم گاهی وقت بحثای شده بحثای داغ بوده، ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. هیچ حالت تغییر را من ندیده. ایران باز ما تجربه کردیم که چند روز بعد با پس برگشتیم به ملاقات، هیچ آثاری از زمو مباحثه را یا دیدگاه را ما حس نکردیم. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شما و تمام اعضای امارات اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود را بسیار آزادانه بیان بکنن. ما کدام چیزی را ندیده اکثر عملی داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شه یا کسی تهدید شه. البته این چیزی را باید با وضاحت بگویم و مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم. چیزی که تفاوت دیدگاه هاست باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس هست کفایت میکنه که پروپاگند دشمن علیه ما زیاد است. همین کفایت میکنه، چون استفاده های سومش از یک تفاوت دیدگاه، اگر بسیار با محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در رسانه به نشر میرسه، دشمن ها و اطراف مختلفی که علیه امارت اسلامی در فعالیت هستن از او استفاده سوم میکنه و علیه نظام استفاده میشن. از او خاطر بهتر نیست که ما مسائلی متفاوت یا اختلافی را که دیدگاه ها متفاوت است او را در رسانه ها مطرح بسازیم، در مجموعه عام که جایی را نمیگیره مطرح بسازیم. البته در محضر رهبری این را متضمن میکنیم که تمام مسئولین بسیار آزادانه میتونن دیدگاه مختلف خود را مطرح بسازن، پاسخ بگیرن، قناعت بگیرن و هیچ عکس عملی هم ما نبینیم. درست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تکرار برنامه را میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. با مناسبت اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی از ساعت 9 صبح امروز در رواق غدیر حرم مطهر رضوی و همت مدیریت زائرین غیر ایرانی استان قدس رضوی و بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و این مراسم دقایق پیش با پایان رسید. تلاوت قرآن، اجرای سرود، مولودی خوانی، سخنرانی حجت الاسلام علی اکبر تولایی از جمله مراسم های اجرایی در این مراسم بود. همکارم غزل حسین‌زاده که در این مراسم حضور داشت گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو دری، روز به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام، جوان ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز جوان شناخته می شود، جوانان و نوجوانان افغانستانی هم در جوار نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در مشهد مقدس جمع شدند که هم تجلیلی داشته باشند از جوان رعنای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هم که از این فرصت با بهانه برای توجه به این قشر مهم برای در هر جامعه. میدانین که خب جوانان و نوجوانان تعیین کننده آینده یک جامعه و کشور هستند و این که جوانان با این انرژی جوانی که دارند را باید هدایت کنیم به سمت علم آموزی، به سمت ادب، به سمت اخلاق. توجه به حضرت علی اکبر به عنوان یک الگو برای جوانان که میدانین گفتن اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، حضرت علی اکبر جوانی هستند شبیه ترین ها به پیامبر عظیم الشان اسلام که خدا پیامبر را به عنوان الگوی برتر، علی اکبر از ادب برخوردار بود، از ایثار برخوردار بود، از شجاعت برخوردار بود. ما برای اینکه یک جامعه سرپا باشد نیازمند به این هستیم که جوان ما اهل دانش باشه، اهل ادب باشه، اهل علم باشه. و همچنان که ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن علیکم بالاحداث، شما را باید بر جوانان توجه دادن متصدیان جامعه به این قشر عظیم. اگر ما به سراغ جوانان و نوجوانان خود نرویم، حتما دشمن به سراغ اونا خواهد رفت و اونها را به زندگی با بطالت و انحراف و عدم توجه به مسائل مهم جامعه و کشور تا بتانن اونا استفاده های خود را از سرزمین ما، از جغرافیای ما، از فرهنگ ما بکنن. بنابراین این روز که در کنار علی ابن موسی رضا علیه السلام برگزار شده، در حقیقت توجه کردن و توجه دادن به این قشر عظیم و بزرگ است.
ما برای که بتانیم از ویژگی های حضرت علی اکبر در رشد و تربیت نوجوانان و جوانان افغانستانی خود استفاده کنیم تا اونها آینده بهتری بتونن برای خود و جامعه بسازن، از چه راهکارهایی باید استفاده کنیم؟
ببینید، از مسائل مختلفی باید استفاده بشه. از تبیین در گفتگوها، از هنر استفاده کردن، از هنر تئاتر در زم به خدمت شما، فیلم‌های کوتاه برای نوجوانان و با در قالب داستان، در قالب نشریات و برنامه‌های تلویزیونی، از قالب‌های مختلفی باید استفاده کنیم انشاءالله، برای اینکه بتوانیم علی اکبر علیه السلام و خصائص اخلاقی که اون حضرت برخوردار بوده رو به جوانان ما منتقل کنیم.
بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برای این نوجوانان و جوانان افغانستانی، همونطور که خود شما اشاره کردین، نسل تعیین کننده جامعه میتونن باشن، چه برنامه های دیگه برای رشد و تربیت اونها داره؟
یک کمیته خاصی در بنیاد برای جوانان تشکیل شده که هم در حوزه نشاط آفرینی و سمت و سو دادن نشاط و انرژی جوانان در حوزه ورزش، ورزش‌های همگانی، ورزش‌های تخصصی، نخبگانی که در ناحیه جوانان ما داریم، حمایت از بعضی از نشریاتی که به معرفی جوانان موفق ما مشغول هستند و حمایت از چنین نشریاتی رو در برنامه دارن، مخصوصاً در برنامه سال آینده. بنابراین هم بحث‌های تبیینی و علمی برای جوانان به صورت جلسات در سطح شهر بنیاد انشاءالله در برنامه خود دارد و همچنین در برنامه سال آینده.
تشکر میکنم.
گفتگوی بود از همکارم غزل حسین زاده با حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. مسئولان محلی و مردم ولسوالی خواهان بدخشان به هزینه 25 میلیون افغانی اقدام به احداث کانالی کردند که میتونه بیش از 180 هزار جریب زمین للمی این ولسوالی را آبیاری کنه. زراعت پیشه و شغل اکثریت مردم این منطقه هست و رشدش رابطه مستقیم با پیشرفت اقتصادی داره. از سوی هم آگاهان امور زراعتی و محیط زیست در ولایت بدخشان میگن که تطبیق پروژه های شبکه آبرسانی برای زمین های بایر یا للمی باعث حفظ محیط زیست و بهبود معیشت دهاقین و زارعین در کشور میشه، اما نیازمند مدیریت خوب است. جزئیات بیشتر در این خصوص را در گزارش همکارم سمی خاوری از بدخشان بشنوید.
اقدام باشندگان ولسوالی خواهان ولایت بدخشان مبنی بر احداث کانال و آبرسانی برای نزدیک به 2000 جریب زمین للمه در این ولسوالی، دشت های خشک و سوزان ولسوالی خواهان در بدخشان حکایت از نبود آب زراعتی می کند. هزاران جریب زمین للمه که مورد استفاده قرار نمی گیرد، و مردم بی آن که از آن سودی ببرند در گوشه و کنار آن زندگی می نمایند. اکنون صدها باشنده این ولسوالی در همکاری با مسئولان محلی در یک اقدام خودجوش حدود 25 میلیون افغانی گرد آوری کرده اند تا باشد توسط آن کانال احداث نمایند و برای نزدیک به 2000 جریب زمین خشک و سوزان که بخش بزرگی از جغرافیای این ولسوالی را احتوا می کند آب رسانی نمایند.
180000 جریب زمین است که للمی است. مردم خودش یک حرکت خودجوش از طرف مردم خیسته که ما پیسه جمع میکنیم و همی آبش میکنیم. از طرف اداره دولتی 30 لک روپیه، دیگه از طرف مردم هم 100 لک روپیه شاید جمع شده باشه، دیگه به خاطر همی آب است. دیگه انشالله مشکلی مردم اگر آب بیای حل می شود، اگر هیچ مشکلی دیگر در خواهان نیست، فقط کمبودی آب است.
سمیولا یکی دیگر از باشندگان ولسوالی خواهان می گوید این اقدام توسط مردم و مسئولان محلی صورت گرفته و اکنون نیاز به همکاری حکومت برای طرح و تطبیق این پروژه دارند تا چگونه بتوانند این دشت های خشک و سوزان را به زمین های آبی و زراعتی مبدل نمایند.
از مسئولان امارت اسلامی، از بزرگان امارت اسلامی خواهشمندیم، خواهانیم که این در قسمت آوردن آب زراعتی به ولسوالی خواهان توجه کنند، بیشتر توجه کنند. ولسوالی دور افتاده هست، ولسوالی عقب مانده هست، فراموش نشوه تا اینکه این مردم از مشکلات آب خلاصی یابند و مشکلاتشان مرفوع گردد.
طراحان این برنامه میگویند در این کارزار گرد آوری پول از مردم تا مسئولان محلی همه سهم گرفته اند و انتظار دارند تا بعد از 100 سال بتوانند آب را به این دشت های سوزان برسانند و از آن سود ببرند.
ما کمیته را که تشکیل کردیم تنها مادر استش نبودم که کلی مردم های خواهان بدن، یک مردمی خودجوشی بود که خودجوشی به میان آمد. پرگرامی خود آغاز کردیم با مردمی ولسوالی خواهان، قماندان سیب کندک، جمع ولسوال سیب و دیگر مردم های دیگر که ما هر کسی را که هر فرمانی را که دادیم یا خواسته ای را که کردیم از دکان الا دکاندار الا به حساب مالدار دهقان کلی مردمی خواهان.
در همین حال مسئولان محلی در بدخشان میگویند برای تبدیل شدن هزاران جریب زمین به آبی مردمی محل را همکاری میکنند. با گفته مسئولان با آبرسانی در این ولسوالی زمینه کشت انواع غلجات و حبوبات نیز فراهم میشود و این میتواند در وضعیت اقتصادی مردم همچنان تغییر ایجاد کند. در این کارزار تا کنون حدود 25 میلیون افغانی گرد آوری شده است که 3 میلیون آن را مسئولان محلی ولسوالی خواهان و متباقی را مردم محل پرداخت کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
رسانه‌های ازبکستان از انتقال 7 فروند بالگرد بلک هاوک افغانستان که در زمان سقوط دولت غنی به تاشکند منتقل شده بود به ایالات متحده خبر دادند. رسانه‌های ازبکستانی نوشتند که بیشتر هواپیماها و بالگردهایی که خلبانان افغانستان هنگام پیشروی طالبان به ازبکستان برده بودند در اختیار این کشور قرار گرفته، اما پنتاگون 7 بالگرد فعال بلک هاوک را به آمریکا بازگردانده. این موضوع در مراسم 33مین سالگرد تأسیس نیروهای مسلح ازبکستان در سفارت تاشکند در واشنگتن فاش شد. در همین حال دیویس فلوریک سرپرست معاونت دستیار وزیر دفاع آمریکا از همکاری طولانی مدت ازبکستان با واشنگتن قدردانی و تاکید کرده که حمایت تاشکند یکی از عوامل کلیدی موفقیت عملیات نظامی آمریکا در افغانستان بوده. در ماه آگوست سال 2021 همزمان با سقوط کابل، صدها نظامی افغانستانی با استفاده از هواپیماها و بالگردهای نظامی کشور به ازبکستان و تاجیکستان گریختند. بر اساس گزارش‌های پنتاگون در مجموع 46 فروند هواپیمای نظامی از جمله 22 هواپیما و 24 بالگرد به ازبکستان و 10 فروند دیگه هم به تاجیکستان منتقل شده بود. دولت طالبان بارها بازگرداندن این تجهیزات را خواستار شده، اما مقام‌های ازبکستان، تاجیکستان و آمریکا پاسخ مثبتی به این درخواست ندادند. مسئولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در لغمان از اعمار و توزیع 211 سرپناه بر